اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه اول تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. میخواهم اول به کلیات بپردازم، یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی از عهد باستان تا عصر حاضر وضعیت پزشکی در ایران را به اختصار بازگو کنم. پس از مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران به اول داستان برمیگردم و این بار جزئیات را میگویم، یعنی قدم به قدم چگونگی پیشرفت دانش پزشکی در ایران را شرح خواهم داد. اما پیش از ورود به بحث کلیات، این را بگویم که منظور از عهد باستان در ایران بخشی از دوران پیش از اسلام است که از پیدایش دولت ماد تا پایان ساسانیان را در بر می‌گیرد، یعنی بازه زمانی حدود 700 پیش از میلاد تا دقیقاً 651 میلادی. البته برای درک روشنتری از بازه‌های زمانی بد نیست با دو مفهوم سرزمین‌های ایرانی و ترتیب دوره‌های تاریخ ایران هم آشنا شویم. گاه پیش آمده که به هنگام خواندن یک مطلب تاریخی، ادبی، علمی یا شنیدن حکایتی، داستانی، خبری از گذشته، نام یک دوره تاریخی یا مکانی جغرافیایی به میان آمده و درک روشنی از آن نداشته ایم. مثلا وقتی که می شنویم شیخ بهایی نزد طبیب شاه طهماسب صفوی شاگردی کرد، اگر برای ما مهم است که بدانیم این دوره صفوی و شاه طهماسب در کجای تاریخ ایران بوده و چقدر از نظر زمانی با ما فاصله دارد، باید بدانیم که از اول تاریخ مدون ایران چه دوره های فرمان روایی حکمرانی داشته ایم و نیز باید بدانیم بعضی از این دوره ها یا سلسله ها در کل سرزمین های ایرانی برپا بودند و بعضی بر قسمت‌هایی از سرزمین‌های ایرانی. حالا چرا سرزمین‌های ایرانی؟ مگر ما چند تا ایران داشته ایم؟ یک ایران، فقط یک ایران در کل تاریخ جهان بوده است. اما سرزمین‌های ایرانی یک اصطلاح ایران شناسی است، یک مفهوم است که پژوهشگران تاریخ علم و مورخان و باستان شناسان و کلن ایران شناسان آن را به کار می برند. کمی بعدتر خواهم گفت که سرزمین های ایرانی یعنی چه. اما بازگردم بر سر اول صحبتم. بعضی از این سلسله ها در زمانی که قدرت در دستشان بوده فقط خودشان بوده اند و سلسله دیگری در کار نبوده، مثل هخامنشیان که دقیقاً از زمان ظهور تا زمان سقوطشان فقط خودشان بر سر کار بودند. ولی حکمرانانی مثل غزنویان در دوره ای از فرمان روایشان سامانیان هم بوده اند که البته اواخر دوره سامانیان بوده، زیاریان هم بوده اند، زیاریان یا آل زیار، بعد در اواخر غزنویان سلجوقیان آمده اند، یعنی همزمان در بخش‌های متفاوتی از سرزمین‌های ایرانی هم سلجوقیان بر سر کار بوده‌اند هم غزنویان. بعد رفته رفته غزنویان به پایان کار خود رسیده‌اند و پس از آن سر و کار ایرانیان با سلجوقیان افتاده است. قرار شد پیش از آشنایی با ترتیب دوره‌های تاریخی ایران درباره مفهوم سرزمین‌های ایرانی صحبت کنم. این اصطلاح یا این ترکیب تاریخی سرزمین‌های ایرانی برای نامیدن یک پهنه جغرافیایی انسانی با هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی تا اندازه‌ای مشترک و با مرزهای فرهنگی نچندان آشکار به کار برده می‌شود. با توجه به این تعریف، سرزمین‌های ایرانی شامل ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جنوب قزاقستان، غرب قرقیزستان، غرب استان سینکیانگ چین، غرب کشمیر، غرب پاکستان، برخی نواحی در جنوب خلیج فارس، شرق بین النهرین یعنی عراق امروزی، شرق آناتولی یعنی ترکیه امروزی و سراسر قفقاز یعنی ارمنستان، داغستان، اوستیا، گرجستان و جمهوری آذربایجان است. بیشتر جاهایی را که نام بردم پیشتر شنیده ایم و تقریباً تصور مکانی از آنها داریم. تأکید می کنم بر این که هویت فرهنگی تاریخی مشترک به گونه ای یکسان و برابر در این حوزه یعنی در سرزمین‌های ایرانی توزیع نشده و هیچ مرز و محدوده مشخصی برای آن نمی‌توانیم تعریف کنیم. همچنین ناقض حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون و پرشمار در این منطقه نیست. اکنون دوره‌های تاریخی ایران را به ترتیب عرض می‌کنم. من در اینجا قصد برپا کردن کلاس تاریخ ندارم، ولی می‌خواهم در آغاز بازگویی کلیات تاریخ پزشکی در ایران، شما مخاطبان گرامی را با کلیات دوره‌های تاریخی هم آشنا کنم. دوره‌های تاریخی ایران باستان به ترتیب مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان است. از این دوره به بعد دوره اسلامی است که از 651 میلادی آغاز می شود. طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، دیلمیان، علویان، زیاریان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغلها و ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریه، زندیه و قاجار به ترتیب فرمان روایی های پس از اسلام در ایران تا آخر قرن گذشته خورشیدی است. البته از این پس در طول عرایزم به مناسبت حتما گریزی به این ترتیب و توالی و محدوده زمانی دوره ها خواهم داشت تا به هنگام خواندن هر مطلب تاریخی تصویر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان مورد بحث را هم پیش چشم داشته باشیم. آنچه شنیدید برنامه شماره 1 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه دوم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
امیدوارم از هر گذرگاهی که عبور میکنید سلامت رو با خودتون داشته باشید و حفظش کنید. به ساعت 9:10 نزدیک میشیم، در خدمت شما هستیم از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت و نفس دوم عنوان برنامه است که تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهد شد با اجرای همکار خوبم جناب امین زیایی که امیدوارم تا پایان این برنامه را همراهی بفرمایید. پاینده باشید و سربلند و سبز بمانید و سرفراز.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم. نام تو آغاز همه خوبی هاست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه ی همراهان خوب رادیو سلامت. برنامه نفس دوم تقدیم شما. همین ابتدای برنامه عید سعید قربان رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم در این روز عید سلامت و تندرست باشید و دلشاد. دوستان، برنامه نفس دوم فرصتیه برای قدردانی از سلامت و تلاش برای حفظ داشته‌هامون. همه با هم پیش به سوی ورزش. عزیزان شنونده، بعضی از افراد انگیزشون برای ورزش خوبه اما ابزارشون ضعیفه. حالا یعنی چی؟ یعنی به رعایت برخی نکات اهمیت نمیدن و یه روز به خودشون میان و میبینن دیگه حس و حال ورزشو ندارن. اما اگه همه چیز درست و اصولی باشه، همه لحظه های ورزشیمون دوست داشتنی باقی میمونن. به اتفاق شما عزیزان، امروز درباره باید و نبایدهای لباس و کفش ورزشی مناسب در فصل تابستان با شما عزیزان صحبت میکنیم. اما راه های ارتباطیمون، شماره تلفن 2265-2876، سامانه پیام کوتاه 30102، بله شما همیهنان گرامی از طریق این دو راه ارتباطی میتونید با ما در تعامل باشید. سوالات خودتون رو در ارتباط با موضوع این هفته از ما بپرسید و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست، برنامه نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردنشه. و این برنامه هر هفته ساعت 9:10 تا هولوش ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما شنوندگان نازنین میشه و دو راه ارتباطی رو هم خدمتتون عرض کردم. بی صبرانه منتظر شنیدن صداتونم هستیم. اما میزبان یک میهمان محترم هستم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سلام میگم خدمت شما سرکار خانم دکتر فاطمه اجتهادی. روزتون بخیر باشه. عید سعید قربان رو خدمت سرکار تبریک میگم.
ممنون از لطف شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. من هم عید سعید قربان رو خدمت همگی تبریک عرض میکنم. آرزوی سلامتی شادی برای همگی دارم.
سپاسگزارم از شما. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. موضوعی که شما هم شنیدید، امروز میخوایم درباره باید و نبایدهای لباس و کفش ورزشی مناسب در فصل گرم و سوزان تابستان با عزیزان شرمنده صحبت بکنیم. صحبت‌های ابتدایی شما قطعا میتونه برای شما عزیزان شرمنده بسیار راهگشا باشه و قدری دقیق‌تر با موضوع شما دوستان ارتباط برقرار بکنید. خانم دکتر رو در خدمت شما هستم.
بله، من یه خلاصه بگم بابت اینکه چه اهمیتی اصلا داره، برای چی این موضوع انتخاب شده. خب پین ورزش میدون که دمای مرکزی بدن بالا میره چون انقباض عضلات باعث تولید گرما در بدن میشه، ولی اگر این دما تنظیم نشه و بیش از حد بالا بره خب دچار عوارضی میشیم به دنبال گرما. برای همین بعد بین تولید گرما در بدن و از دست دادن گرما یه تعادل برقرار بشه و این خروج گرما از بدن خب هم از طریق افزایش جریان پوست، تبادل گرما از رای پوست و افزایش میزان تاریخ هست که این هم بستگی به دمای محیط داره، رطوبت محیط مهمه و حرکت هوا و همینطور خب لباس و پوششی که فرد داره. و اینکه پیشگیری بکنیم از این عوارضی که به دنبال فعالیت در هوای گرم به وجود میاد، یه ملاحظاتی باید در نظر داشته باشیم که یک سریاشو تو برنامه قبلا صحبت شده. امروز در مورد لباس و کفش ورزشی مناسب صحبت میکنیم. دوستان میتونن سوالات خودشون توی برنامه بپرسن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما. و عزیزان شنونده، میخوایم ببینیم که کفش و لباس مناسب ورزشی میتونه یکی از پارامترهای مهم یک فعالیت مناسب باشه یا خیر بهونه‌ای بیش نیست. همچنان همراه شنونده ما باشید. سوالات خودتون رو در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هم میتونید مطرح بفرمایید. اولین بخش برنامه گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه بشنویم.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. عید سعید قربان رو هم خدمت یکایی که شما تبریک عرض میکنم. سلام حضور همکارانم و همچنین یکایی که شنوندگان ارجمند، ایام به کامتون باشه. یک صبح تقریبا گرم تابستانی رو داریم تجربه میکنیم در شهر تهران و البته در بسیاری از شهرهای کشورمون. اینجا حوالی بوستان ساحل هست در منطقه 5 تهران. بعضی پیاده روی میکنن، بعضی با وسایل ورزشی مشغول هستند و البته که خب گرمای هوا سبب می شود که بعضی از عزیزان لباسهای خاصی رو از جمله لباسهای روشن رو در هنگام فعالیت بدنی بر تن داشته باشن. درود بر شما، روز بخیر.
روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. منم عید سعید قربون رو به شما و همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. دوست عزیز چند سالتونه؟
من 45 سال.
اینجا نزدیک محل کار، نزدیک منزله که پیاده روی دارید اون هم سریع؟
من هم نزدیک محل کارم هم نزدیک منزل هست.
خب خوش میگذره پیاده روی اول صبح تابستونی؟
بله عالیه دیگه، توی هوای مطبوع اول تابستون و توی پارک دیگه چیزی بهتر از این نمیشه پیدا کرد.
اینجا چون فضای سبز داره هوا کمی خنک‌تر هست، اما دوست از اون لباس توسی بر تن دارن درسته؟
بله. لباس خب
چرا لباس توسی بر تن داری؟
خب لباس توسی یا لباس روشن چون گرما کمتر جذب میکنه، ترجیح میدم موقع ورزش از لباس روشن استفاده بکنم که بدنم زیاد عرق نکنه.
خب امروز ما راجع به بایدها و نبایدهای لباس و کفش ورزشی برای انجام فعالیت های بدنی در فصل گرم سال صحبت میکنیم. به نظرتون کفش باید چه ویژگی هایی داشته باشه و لباس یک ورزشکار در فصل تابستان؟
ببین مهمترین چیزی تو ورزش هست به نظرم اول کفشه، چون میگن پا قلب دوم انسانه. اگر شما یک کفش مناسب برای پیاده روی یا ورزش که انجام میدید نداشته باشید، قطعا هم به بدنتون آسیب میرسونید هم بدن خسته میکنید. بنابراین اگه بتونید در مرحله اول یه کفش مناسب با کفه‌ای که مناسب پیاده روی یا ورزش یا دویدن باشه خیلی مهمه. و بعد از کفشم لباس مناسبه.
خب من میبینم کفش شما یه شبکه‌های ریزی روش هست، فکر میکنم این باعث میشه که پاتون خیلی به قول معروف عرق نکنه یا تنفس داشته باشه.
بله دقیقا همینه، مخصوصا تو فصل تابستون بعد از کفش استفاده بکنید که هوا تا اونجا که جا داشته باشه جریان داشته باشه.
و یه سری لباس ورزشی هم هست که وقتی میپوشیم تقریبا یه جوری تنفس بدن راحت انجام میشه یا تعرق بدن.
بله لباس ورزشی هم میگم در مرحله دومه که اونم خیلی مهمه. باید سعی بکنیم از لباس های نخی و نازک استفاده بکنیم که این جریان هوا روی پوستمون قشنگ جریان داشته باشه.
بسیار ممنونم. خوبه که شنوندگان امروز برنامه ما رو دنبال بکنید. موضوع خوبی خواهد بود برای اینکه به دانش خودتون انشاءالله بیفزایید برای انجام فعالیت‌های بدنی و ورزش به ویژه در گرمای تابستان. روز شما بخیر.
نفس دوم.
تشکر میکنم از همراهی شما همیهنان گرامی. بله، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم و بازم همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه این هفته، سرکار خانم دکتر فاطمه اشتادی. خانم دکتر، در ارتباط با این گزارش نکته ای هست که بفرمایید؟
بله، چند تا نکته رو به درستی هم اشاره کردن. یکی اول رنگ لباسشون بود که بهتر خب در فصل گرم از لباس استفاده کنیم، رنگ روشن‌تری داره، گرمای کمتری جذب می‌کنه. همینطور خب تهویه مناسبی داشته باشه، خیلی تنگ نباشه که اجازه بده جریان هوا وجود داشته باشه، و همونطور که گفتن خب حرکت هوا خودش کمک می‌کنه که میزان گرمایی که از بدن از دست میره خب تنظیم بشه. و همینطور خود راجبه کفش ورزشی گفتن که هم رویه کفش خب مهمه. حالا گفتن یه شبکه های روی کفشتون وجود داره، حالا بافتی که استفاده میشه قطعا همینطور، حالا یه تهویه سوراخ هایی که میتونه تهویه مناسب برای کفش داشته باشه، ولی خب ممکنه که رویه های دیگه ای داشته باشه کفش که اون اجازه تهویه مناسب نه. حسی که خود فرد داره که احساسات شاید تبادل هوا و اون حس تهویه بله کفش رو احساس کنه، اون خودش خیلی مهم هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می‌کنم. سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265 28 76. این هفته با موضوع باید و نباید های لباس و کفش ورزشی مناسب در فصل تابستان در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم.
الان تو فصل تابستان که هوا گرمه، چه لباس و یا چه کفشی مناسبه برای ورزش کردن بپوشیم و یا چه لباس و کفشی مناسب نیست؟ ممنونم از برنامه خوبتون. پس کرمانسه
لباس ورزشی در تابستان مفید میکنم باید یه لباس نخی پنبه‌ای به قول معروف باشه و خنک، که وقتی انسان عرق میکنه اون عرق اگر لباس با مواد جنس مواد باشه آسیب میرسونه به پوست بدن. کفش هم باید حداقل به گونه باشه که پا بتونه نفس بکشه و فشار بهش نیاد، آسیب نبینه. و کفش های این چنینی هم الحمدلله تو بازار هست و امیدوارم که اگر میخوایم ورزش کنیم تا قوی بشیم، بدنمون سالم باشه، رعایت لباس و کفش رو هم کنیم که این سلامتی بهتر به دستمون بیاد.
خب برای تابستون معمولا لباس هایی رو باید بپوشیم که بدن ما بتونه خنک‌تر باشه. خب لباس های نازک‌تر و روشن، چون لباس های تیره معمولا گرما رو خوب جذب میکنه، آفتاب رو در حال جذب میکنه و گرما به بدن میرسونه، اما لباس های روشن این خاصیت رو کمتر دارن و همین که خب لباس اگر ضخیم باشه گرمه دیگه، و همین خاطر بتونیم لباس های نازک‌تر و روشن‌تر بپوشیم بهتره.
بله، به اتفاق تعدادی از تماس های شما عزیزان رو که حاصل کردید از طریق شماره تلفن 2265 2876 رو شنیدیم. خانم دکتر اشتادی، دوستان از تجربیات خوبشون در زمینه فعالیت بدنی در فصل تابستان به ما گفتن و توضیحات تکمیلی از زبان شما.
بله، خیلی خوبه که حالا نکاتی هم که میگن شاید نشون میده که حالا اطلاعات خوبی رو در این زمینه داره. حالا در مورد لباس کلیتش اینه که حالا اشارم کردن دیگه، لباس حالا رنگ روشنی داشته باشه، سبکتر باشه، لایه های کمتری استفاده کنیم، حداقل لباس رو استفاده بکنیم، حالا بافت نازکتری داشته باشه، حالا فایبرایی که داخل بافتش هست هرچه نازکتر باشه خب بهتره، خیلی هم تنگ نباشه که اجازه تهویه هوا رو بده. در مورد کفش هم همینطور، اجازه تنفس رو به پا بده، پا خیلی تعریق زیادی داشته باشه وقتی کفش رو میپوشن و فعالیت میکنن و خیلی بیش از حد گرم نشه، اگر که اینطوری هست اون کفش مناسبشون نیست.
بسیار عالی. و خانم دکتر، حالا موضوع دیگری که برای موضوع این هفته وجود داره به غیر از لباس و کفش میخوام ببینم که پاشنه کفش‌های ورزشی چه مؤلفه هایی رو باید داشته باشه. یه سری از عزیزان به خاطر اینکه حالا از نظر ستون فقرات کمر دچار مشکل هستن ترجیح میدن از لژهای کفش‌های ورزشی استفاده بکنن که خیلی بلند است و میگن که این کفیای کفش بسیار هم نرمه و ما رو خیلی اذیت نمی‌کنه، ولی از طرف ارتفاع بیش از حد این لژها فکر می‌کنم ممکنه برای ساق پا دچار پیچ خوردگی پا بشه. می‌خوام در این بخش این توضیحات رو هم خدمت دوستان شنونده بفرمایید. اگر باور اشتباهی در ذهن دارن، یعنی همیشه راحتی رو فدای سلامتیمون نکنیم. در خدمت شما.
بله دقیقاً. ببینید یه سری معیارها کفش مناسب موقع خریدش بعد در نظر داشته باشیم. حالا شاید گفتاری هم یه مقدار سخت باشه، من سعی میکنم که چند تا نکتهش رو بگم. حالا راجع به کفی کفش گفتین، این که باید هم حداقل یه 2 تا 3 سانتی لژی داشته باشه انتهای کفش، و این در واقع کفی کفش ارتفاعش از پاشنه که میایم به سمت جلو تقریباً با یه شیب مناسبی کم بشه. تقریبا میگیم که جلوی کفش 1/3 در واقع میزان پاشنه کفش باشه.
درسته.
و وقتی که کفش رو حالا از وسط میخواییم تا بکنیم، دو سرش رو حالا از پنجه و پاشنش رو با هم نزدیک کنیم موقع خرید، حالا شاید این رو به راحتی نشه انجامش داد، کفش باید از ناحیه پنجه ها خم بشه. اگر وسط خم بشه نشون میده کفش مناسبی نیست. بیش از حد نرم بودنش اتفاقا مناسب نیست، یعنی خیلی راحتی بیش از حد اجازه ساپورت رو به پا نمیده، همونطور که گفتیم ممکنه که حالا موجب آسیبا پیشخوردگی های مچ پا بشه، به خصوص قسمت انتهای پاشنه کفش باید خب محکم باشه، چون وقتی فشارش میده از دو طرف به سختی به هم دیگه نزدیک بشه.
بله.
و حالا رویه های کفش، بند کفش و اینها باید حالا جوری باشه که خیلی تنگ نباشه، و خصوص تو فصل تابستون هم میگیم که خیلی قسمت جلویی و میانی کفش تنگ نباشه، اجازه تهویه رو بده، و حدودا میگیم 1 سانتی پنجه پا آزاد باشه نسبت به جلوی کفش. اینها حالا معیارهایی هست که میتونن در نظر داشته باشن موقع خرید کفش.
تشکر میکنم از توضیحات شما. اما دوستان شنونده‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی سوالی دارید، دو راه ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876 در اختیارتونه، و این هفته درباره باید و نبایدهای لباس و کفش ورزشی مناسب در خدمت شما همیانان نازنین هستیم. اما دوستان، خیلی همون اوقات زیادی رو در خونه سپری میکنیم. بازی و ورزش روحیه ایشان در فرزندانمون ایجاد میکنه و اونها رو به ورزش ترغیب. موافقید؟ شما چقدر در منزل برای فرزندانتون وقت میذارید؟
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مدرس دانشگاه و مشاور بازی های کودکان.
بازی رو که امروز برای کودکان عزیزمون معرفی میکنیم از دسته بازی هایی هست که دقت و تمرکز رو برای بچه ها افزایش میده و همینطور باعث تقویت هماهنگی عضلات بدن اونها خواهد شد. امیدوارم این بازی رو توی خونه با بچه ها انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید. برای انجام دادن این بازی احتیاج داریم به یک روسری بزرگ یا یک پارچه بزرگ یا یک ملافه بزرگ و یک بادکنک. به تعداد اعضای خانواده دور این روسری یا دور این پارچه بزرگ رو میگیریم و یک بادکنک داخل این روسری میندازیم. بازی رو با یک بادکنک شروع میکنیم و به مرور تعداد بادکنک ها رو بیشتر میکنیم. افراد دور تا دور این ملافه باید ملافه رو به نوبت جوری تکون بدن که این بادکنک از داخل ملافه بیرون بیفته و بقیه باید سعی کنن که نذارن این اتفاق بیفته. بعد از اینکه یک دور با یک بادکنک این بازی رو اجرا کردین، میتونین تعداد بادکنک ها رو بیشتر بکنین تا دقت و تمرکز در این بازی بیشتر تمرین بشه. امیدوارم این بازی رو توی خونه انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، پیشرفت، اعتماد به نفس و توسعه مهارت‌ها در کودک بسیار مهمه.